بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام، ادب، احترام و ارادت ویژه دارم حضور همه شما عزیزان و ارجمندان که باز هم این قسمت از جمعه شب خودتون رو با ما شریک و سهیم شدید و این قاب جهانی و این برنامه رو، برنامه عادی نگاهی نیم نگاه رو برای تماشا و مشاهده انتخاب کردید. باور بفرمایید که باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم هستید. الحمدلله و المنه که این توفیق باز هم نصیب بنده شده تا با یک نیم نگاه دیگر مهمان منازل شما و همچنین مهمان نگاه های پر از مهر شما عزیزان باشم. همونطور که مستحضرید، در برنامه نیم نگاه ما نیم نگاهی داریم به برنامه هایی که در طول هفته از طریق همین قاب جهانی تقدیم نگاهاتون شده و اگر فرصت نشده و یا موفق نشدید که برنامه ای رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مشاهده و ملاحظه بفرمایید، هیچ غصه نخورید. ما اینجا هستیم تا برنامه های طول هفته رو به اتفاق هم مرور بکنیم تا در جریان برنامه ها قرار بگیرید. به عنوان مثال برای ابتدای برنامه قرار هستش که با برنامه بهار سلامتی آغاز بکنیم و مرور بکنیم این برنامه رو. در قسمت اخیر برنامه بهار سلامتی که در خصوص سبک زندگی اسلامی صحبت میشه، استاد اخوان بزرگوار در مورد افزایش جمعیت، راهکارهای افزایش جمعیت و مقابله با کاهش جمعیت و البته بحث فرزندآوری مطالب بسیار مفید و مهمی رو مطرح کردند. در خصوص تشخیص ویژگی‌های ظاهری در انتخاب همسر صحبت‌های ارائه شد توسط استاد عزیز. در خصوص گرمی و سردی مزاج صحبت شد. خطر بیوتروریسم بررسی شد. همچنین خطر مهم چاله جمعیتی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. استاد بزرگوار هشداری در زمینه کنترل جمعیت و آمار رشد جمعیتی رو ارائه کردند. ارتباط تعداد فرزندان و تربیت آنها رو هم بهش پرداختند و البته چند تا نکته هم در خصوص انتخاب همسر فرمودن که به اتفاق هم میریم میشنویم، برمیگردیم کماکان در استودیوی برنامه نیم نگاه شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف منتظر شما و در خدمت شما خواهم بود.
فکر میکنم اول وقتی که ما میخواییم انتخاب همسر بکنیم، قبلش باید به این نگاه کنیم که چه نسلی میخواییم بیاریم. یعنی بعضی ها زن میگیرن، شوهر میکنن که مثلا لذت جویی یا فرار از گناه یا مثلا تشکیل خانواده سر و سامان بگیریم. خداوند ازدواج بکنی دینت کامل میشه، بعد رزق میرسونه. بعضی هستن میگن آقا ما وقتی که وارد یک تشکیل خانواده میشیم، به یک مثلا شوهر میکنیم، زن میگیریم، در واقع داریم وارد یک پروژه میشیم که یک نسلی رو تا قیام قیامت داریم بنیانگذاری میکنیم. مثلا میبینید که حضرت امیر علیه السلام وقتی که میخوان برای حضرت ابا عبدالله الحسین عباس بیارن، به عقیل میگن برو مثلا از فلان قبیله با فلان خصلت ها با فلان ویژگی ها، چون من میخوام عباس برای کربلا بیارم، عباس برای حسین بیارم. لذا تو انتخاب همسر یکی از کلیدواژه های مهمی که تو بحث مزاج هم خیلی حرف داره، سخن داره، وقتی ما میخوایم همسر انتخاب بکنیم برای بچه‌مون، برای نوه‌مون، کسی که ازدواج نکرده، برای خودش میخواد وارد تشکیل خانواده بشه، یه نیم نگاهی که نیم نگاه هم خیلی پررنگه، باید به بحث نسل داشته باشی. همونطور که یکی از فرزندان امیرالمومنین حضرت چوش فرمودن اگه تو ترسو هستی من ارق امک، به خاطر ژن مادرت. و خیلی ما روایات داریم اگه خواستید انتخاب همسر بکنید، پیامبر فرمودن ولود بودن، اینکه این خانوم آیا میتونه خوب نسل بیاره، زیاد نسل بیاره یا نمیتونه،
پس امتیازه برای خانوم.
نه تنها امتیاز، اصلا شرط لازمه. یعنی جایی نگاه میکنیم حتی کسی که مقدار توی حوزه ضعف داره، پیامبر انقدر اون بحث نسل اهمیت داره که میگه آقا تو میتونی چیکار کنی؟ مثلا آقا این مشکلی مشکلی مشکل اگر بود تو میتونی طلاق بدی، سری همسر دیگری بگیری، میتونی. یعنی ایده ها و پیشنهادهایی که مطرح میشون بحث نسلی که ماجرای بسیار مهمه. تو خواستگاری ها پیامبر توصیه میکنن، میگن برو پاشنه پای عروس رو ببین. ببین پاشنه پای عروس پهنه گوشتیه. آقا من میخوام زن بگیرم، چیکار پاشنه پای عروس دارم؟ خانومه بره مثلا مادر داماد فرض کن پاشنه پای عروس حتما ببینه. نه خیلی مهمه
مادر شوهر.
آره دیگه، مثلا
مادر داماد
مثلا که پاشنه پای عروس هر چقدر پهن‌تر باشه، هر چقدر گوشتی‌تر باشه، این نشون دهنده نقطه انطباقی رحم دیگه. و این مباحثی که امروزه داره در خیلی از مجامع علمی مطرح میشه، در کره جنوبی، در ژاپن دانشکده داره، در روسیه کارشناسی ارشد داره، اینا رو نگاه کنید که اون زمان پیامبر فرمودن که پاشنه پای عروس رو ببین. اگر دیدی که پهنه، اگر دیدی گوشتیه، یعنی این، حالا من با یکم سانسور بگم چون فضای رسانه است، که این ولوده، این راحت تر میتونه فرزند آوری کنه، وضعیت بهتری تو حوزه اینجور مباحث داره.
خیلی ممنون و متشکرم از این که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون، برنامه آدینگاهی نیم نگاه رو از شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف تماشا و مشاهده میکنید. همونطور که در جریان هستید و مستحضرید، بخشی از برنامه های کنداکتور شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برنامه های تاریخی هستند که معمولاً به رفع شبهه های تاریخی هم میپردازند و یا وقایع تاریخی رو بیان میکنند. یکی از این برنامه ها آینه تاریخ هستش که در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم هم این برنامه تقدیم نگاهاتون شد. جناب استاد جباری عزیز کارشناس محترم برنامه بودند، هم در خصوص ماجرای دستگیری و زندانی کردن امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه صحبت کردند و هم ماجرای رد و شمس برای حضرت امیرالمؤمنین رو بررسی کردند. همکاران عزیزم در پشت صحنه برنامه آدینگاهی نیم نگاه کلیپی رو حاضر کردن، به اتفاق هم قرار هستش بریم ببینیم برگردیم، اما ما همچنان امانتدار نگاه های پرمهر شما عزیزان هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
اما در ارتباط با مسئله رد شمس، برخی از متعصبین از به اصطلاح اینهایی که اتباع ابن تیمیه یا جلوتر از ابن تیمیه ابن حزم قرن پنجم و بعد ابن تیمیه ابن کثیر، این متعصبین جز این سه چهار نفر که اینها عرض شود که رفتن به سمت انکار، چون فضیلت بزرگی است برای امیرالمؤمنین، اما عمده علمای اهل سنت حتی مستقلن در این باره کتاب نوشتن یا جریان رو نقل کردن در کتابهاشون. من کتاب شریف الغدیر رو آوردم، جلد سوم از صفحه 126 مرحوم علامه امینی وارد بحث حدیث رد شمس میشه و نمونه های جالبی رو میاره و اصلا سبب این که ایشون وارد بحث رد شمس میشود این جمله ابن حزم هست. ابن حزم اندلسی یکی از متعصبین از علمای اهل سنت بوده و در اون کتاب الفصل فی الملل و النحل، الفصل یا الفصل هر دو ظاهرن فی الملل و النحل، در اونجا عرض شد که بیان بی‌ادبانه‌ای داره در ارتباط با متکلمین شیعه و رواقی.
سوتیای بزرگی هم داده تو اون کتاب.
بله.
در خصوص مواضیع تاریخی.
بله. و به تعبیر خودش مثلا روافض شد که اونجا بحث اعتقاد به بحث رد شمس رو در حد خرافات میداند. قال الرافض لا یختلفون فی ان الشمس ردت على علی ابن ابی طالب مرتين افیکون فی صفاقه الباج و صلابه الخد و عدم الحیا و الجرأه على الكذب، نجد جرأت بر دروغ و اینها دارن، چیزایی که لایق خودش هست اینجا نسبت میده. و عرض کنم که اینجا این موجب میشه که مرحوم علامه امینی می‌فرماد که ان حدیث رد شمس اخرجه جمع من الحفاظ الاثبات با اسانید جمع صحح جمع من مهارت الفن بعضها. میگه تعداد معتنابه از حفاظ محدثان اهل سنت احادیث جریان رد شمس رو نقل کرده که تعدادی از اونها قائل به صحت این احادیث هستن، صحت سندی، بعضشون به حسن این حسن بودن سند این احادیث، و بعضی از اونها هم شدد جمع من همون نکیر علی من غمز فیه و ضعفه، و بعضی از اونها هم اومدن حمله کردن، هجمه کردن به کسان معدودی که حالا اسامشون میاره که اینها تضعیف کردن احادیث رد شمس و قائل نیستن، و اونها با همون ابناء الاربعه این چهار نفر هستن، حملات روح الامویه، اینا که روح اموی درشون در کالبدشون هست، الخبیثه، و اونها یکیش ابن حزم، دیگری ابن جوزیه، سوم ابن تیمیه، چهارم ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه. این
چهار نفری که خلاصه ما میدونیم
بهشون میخوردی، اصلا بنای بر این دارن که
فضایل رو منکر بشن و بغض امیرالمومنین رو دارن.
بله، بغض اون حضرت رو دارن. و میگه و جاء آخرون من الاعلام و قد عظم علیهم الخاطب انکار هذه المأثورة النبوية و المکنمت العلوية الثابتة فافردوها به تألیف. تعداد از علمای اهل سنت مدن تألیفات مستقل دارن درباره حدیث رد شمس و جمعوا فیه طرقها و اسانیدها فمنهم. ایشون شروع میکن تعداد از اونها رو نام میبره که حالا من دیگه اسم نمیبرم، تعداد 9 نفر رو، آخرینش سیوطی هست، قبلش از هم که ابو عبدالله محمد ابن یوسف دمشقی صالحی تلمیذ ابن جوزی.
این 9 نفر کاملا این قضیه رو
منفردن، یعنی مستقلن کتاب برش نوشتن.
خیلی مهمیه که این،
بله، ابو
الحسن همش هم تایید کردن دیگه.
بله، بله، شازان فزینی، ابو الفتح محمد ابن حسین ازدی موسلی، ابو القاسم حاکم ابن حداد حسکانی نیشابوری، اون حاکم معروف، و همینطور چند نفر دیگه. اینها، این 9 نفر کتاب مستقل نمیشن. بعدشون وارد میشه کسانی که در کتابهاشون جریان رو نقل کردن از علمای اهل سنت، تعداد معتنابهی از اینها رو، حالا تعدادش من فقط عرض میکنم که ارشاد که بیش از حدود 43 نفر، 43 نفر تا صفحه 140 در جلد سوم اسامیشون رو و دیدگاهشون نسبت به حدیث رد شمس میاره. 43 نفر از علمای اهل سنت اینها در آثارشون این حدیث رو نقل کردن، 9 نفر هم مستقلا کتاب نوشتن. بعد در صفحه 140 ایشون وارد میشه رفت الحدیث، جریان رو نقل میکنه. حالا راویان این حدیث متعدد هستن. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در این کتاب شریف الصحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله جلد 19، جلد 19 جریان بعد از فتح خیبر هست، جلد 18 فتح خیبر، در جلد 19 در همون اوائل جلد 19 جریان رد شمس نقل میکنه، چون در بسیار از روایات جریان رد شمس در بازگشت از خیبر نقل شده. بعد خود ایشون میفرماد که از روایات استفاده میشه که مکرر برای امیرالمؤمنین رد شمس اتفاق افتاده، ولی قدر متیقنش همین به در بازگشت از خیبر هست. و راویان رو ایشون در صفحه 25 جلد 19 میگه راویان این حدیث رد شمس، و حدود 2 صفحه ایشون آدرسا رو فقط ذکر میکنه، 2 صفحه پر، یکیش خود امیرالمؤمنین، از خود امیرالمؤمنین نقل شده، از امام حسین نقل شده، از اسماء بنت امیس، اون بانوی بزرگوار بر حال مقبول نزد پیامبر صلی الله علیه و آله، بانوی فهیمه بوده، عالمه بوده، عالمه یعنی عاقله بوده، به این تعبیر خود بهتر از اون عاقله و فهیمه بوده، و ایشون یکی از راویان هست. خود ابو هریره از راویان حدیث رد شمس، ابو ذر از راویان، امهانی خواهر امیرالمؤمنین از روایات، شخصی به نام عبد خیر باز از روایات، ام سلمه همسر گرامی پیامبر، جابر بن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری و خود جناب سلمان، انس بن مالک، ابو رافع و مولا غلام پیامبر صلی الله علیه و آله، اینها روات حدیث رد شمس هستن و حال در حدیث متواتر، تعبیر تواتر به کار میبره علامه جعفر مرتضی در این انتقاد، و همون نکته که مرحوم علامه امینی دارن و قد صححه او او حسنه عدد من الحفاظ، تعدادی از حافظان حدیث
بزرگان دیگه، هر کسی که حافظ نمیگه،
بله، هم تصحیح کردن هم حدیث حسن دانستن. این از بکنم که از جهت سند و جایگاهش نزد علمای اهل سنت. اما خود جریان چه بوده؟ اجمالش رو عرض میکنم که در بازگشت از خیبر در یک منزلی که اونجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین رو برای مأموریتی فرستاد، در منزل صحبا نزدیک خیبر برای مأموریتی فرستاد، خب نماز ظهر رو سر وقت خوانده بودن، نماز عصر امیرالمؤمنین مانده بود، مثلا چه بسا درک نکرده اون جماعت پیامبر رو در نماز عصر، وقتی که برگشت پیامبر نماز عصر رو خوانده بود و حالت دریافت وحی به پیامبر اکرم دست داد، سر مبارک رو بر زانوی و پای امیرالمؤمنین گذاشت و از به اصطلاح مدهوش شد. من خب این توضیح رو توی پرانتز عرض بکنم که حالات دریافت وحی پیامبر دو گونه بوده. در برخی از حالات اینطور نبوده که حضرت مدهوش بشه، عرق بکند، از حال بره، یک حالت ثقل و سنگینی به حضرت دست بده. اون کی بوده؟ طبق روایت دارم عرض بکنم، طبق روایتی از امام صادق سلام الله علیه که فکر کنم زراره سوال میکنه که یا ابن رسول الله الغشیت التي كانت تصيب رسول الله حين نزل عليه الوحي، یا حين كان ينزل عليه الوحي، اون حالت غش به مانند مدهوشی که پیامبر دست میداد هنگام نزول وحی اون چی بوده؟ امام صادق فرمود که ذاک الا لم يكن بينه وبين الله احد، این به اصطلاح ذاکه الا تجلی الله له، انگامی خداوند تجلی میکرد بر پیامبر و هیچ واسطه بین پیامبر و خدا نبود، مستقیما خداوند وحی و القا میکرد به روح مبارک پیامبر اکرم. اونجا داره که پیامبر یک حالت سنگینی بهش دست میداد که در روایات هست، خود پیامبر میفرماید که در این حالت گویا وجودم میخواد از هم فرو بپاشه و بانگ جرسی رو احساس میکنم در هنگام به اصطلاح آغاز چنین وحیی، و عرق سردی بر پیشانی پیامبر می نشست و بعد به حال طبیعی برمیگشت و آیات رو تلاوت میکرد. اما اون حالاتی که جبرئیل وحی بر حضرت نازل میکرد، یا متمثل میشد مقابل حضرت یا بر روح حضرت القا میکرد وحی رو، اونجا این حالت به حضرت دست نمیداد. یعنی دو گونه گزارش شده حالات دریافت داره. اینجا ظاهرا از اون گونه اول هست که پیامبر مدهوش میشه و سرش در دامان امیرالمؤمنینه، وقتی که به حال طبیعی برمیگرده و امیرالمؤمنین فهمد که نماز عصرت رو خواندی، عرض میکنه که خیر، نخواستم شما رو به هر حال سرتون رو بلند کنم از زانو، مثلا بیدار کنم به تعبیر ما اینها، لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعا میکنه که خداوند اگر میدانی که علی در راه طاعت تو به اصطلاح نمازش تأخیر افتاده و مثلا متعرض بیدار کردن من نشد، خورشید رو برگردان که علی بتوانه در وقت فضیلتش نماز رو بخواند. اینم عرض بکنم طبق روایات خورشید غروب نکرد که نماز حضرت قضا بشه، بلکه کادت ان تغرب داره، نزدیک بود که غروب بکنه،
کاملا غروب داره،
بلکه کادت ان تغرب، نزدیک غروب کردن بود. تو بعضی روایت هم داره که امیرالمؤمنین به اشاره نماز رو خوند در همون حال، اما پیامبر خواست که مجددا نماز رو در وقت فضیلت مهارت آده بخونه، خورشید برگشت به میان آسمان و بعد از اینکه امیرالمؤمنین نماز عصرشون رو خوندن، خورشید دوباره به سمت غروب کردن رفت. این جریان است که این سندش بود که عرض کردم که خب به هر حال از جهت سند اقرار به تواتر کردن بزرگان اهل سنت، هم کتاب نوشتن دربارش، هم نقل کردن، نزدیک 50 نفر از علما اهل سنت نقل کردن جریان رو، و لذا تشکیکاتی که چه پیشتر کسانی از افراد مریض القلبی مثل ابن تیمیه و اینها وارد کردن قابل اعتنا نیست، بچه اون چه که امروزه بعضا دیده میشه بعضی از روشنفکرنماها و استبعاداتی که میکنن که بله اگر رد شمس اتفاق افتاده بود خب مردم چطور متوجه نشدن؟ شما چه میدونید مردم متوجه نشدن؟ شاید شدن و نقل نشده. اصلا بنابر انکار فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه مدت مدیدی امیرالمؤمنین سب میشد بر منابر ما، چرا سبب اینکه بخوان چنین فضائلی رو نقل بکنن؟ بنابر کتمان فضائل بوده. نکته دوم اینکه بسیاری از وقتها تحولاتی در آسمان رخ میده، ابر سیاه میاد و میره و ارشاد که اینها و اصلا متوجه نمیشیم که خورشید چگونه آمد چگونه رفت و توجه به آسمان وجود نداره خیلی وقتا که، و ممکن است در جاهای ابر بوده اصلا متوجه نشدن.
بله عزیزان، به اتفاق هم دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم و لذت بردیم، اما همونطور که مستحضرید همه این اطلاعاتی که توسط کارشناسان و یا همکارانم هم که در بخش اجرا فعالیت میکنن ارائه میشه، همش نتیجه شاید چندین سال تلاش و کوشش در عرصه تعلیم و تربیت و مطالعه هستش. ما برای ارائه یک مطلب خیلی کوچک و ناچیز باید ساعت‌ها مطالعه بکنیم. یک توصیه برادرانه دارم برای شما عزیزانی که الان پای گیرنده هاتون نشستید و دارید نیم نگاه رو مشاهده می فرمایید. حتما بخش ویژه‌ای از اوقات فراغت خودتون رو به مطالعه اختصاص بدید. همچنین بخش ویژه‌ای از درآمدتون رو هم به خرید کتاب اختصاص بدید و کتاب رو یکی از لوازم ضروری سبد خانوارتون قرار بدید و حتما عادت مطالعه رو بین خودتون و فرزندانتون ترویج کنید و رواج بدید. شخصی که مطالعه میکنه این رو تجربه نشان داده، علم هم اثبات کرده که شخصی که مطالعه میکنه هنگامی که با مسائل و مشکلات مختلف روزمره زندگی روبرو میشه خیلی زودتر به نتیجه میرسه و خیلی بهتر میتونه حل بکنه قضیه رو. اگر فرزندانمون رو به مطالعه عادت بدیم حتی از سنین پایین و کم باعث تقویت مهارت حرف زدن و سخنوری در اونها میشه. به طور کلی مطالعه باعث تقویت مهارت‌های ارتباطی میشه. افرادی که بیشتر مطالعه میکنند ما بیشتر از سخن گفتن و صحبت کردنشون لذت میبریم، چون حرف‌های تازه میزنن و یا اگر حرف تکراری رو دارن بیان میکنن به شکلی بیان میکنن که برای ما زیبا و جذاب هستش. شاید براتون جالب باشه افرادی که مطالعه میکنن دیرتر افسرده میشن در شرایط یکسانی که با بقیه قرار میدیم و بقیه شاید افسرده بشن در اون شرایط، اما این شخصی که مطالعه کرده سالیان سال دیرتر به سمت افسردگی میره و به افسردگی روی میاره. این خیلی نکته مهمی هستش. علاوه بر این مانع آلزایمر میشه. خیلی از پدر بزرگ ها مادر بزرگ هامون با این فاجعه فراموشی روبرو میشن. اگر این مطالعه استمرار داشته باشه در زندگیمون روند پیر شدن مغز کندتر میشه و دیرتر ما دچار فراموشی میشیم. پس حتما برای مطالعه ارزش قائل بشیم. و یک توصیه برادرانه دیگه هم محضرتون دارم که بهتره هنگامی که میخواید هدیه بدید به دوستی، آشنایی، برادری، خواهری، حتما کتاب رو جزو اولویت هاتون قرار بدید. خب الحمدلله الان هم نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران مستقر و برقرار هستش و میتوانید مراجعه بکنید و از این رویداد زیبا که اینقدر علم رو در جامعه ما گسترش میده دیدن بکنید، کتاب بخرید، مطالعه بکنید و از همه این فوایدی که خدمتون عرض کردم بهره مند بشید انشاءالله. اما برنامه دیگری قرار هستش که بررسی بشه تحت عنوان عصر انتظار با کارشناسی جناب استاد حائری پور، که مطالب مختلفی رو در زمینه مهدویت بیان کردند از قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام. خب در خصوص آیه 33 سوره مبارکه توبه صحبت کردند که از آیات مهم مهدویت هستش. در خصوص آیه 55 سوره مبارکه نور صحبت کردند که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در این آیه به عنوان وعده الهی شناخته میشه. روش قرآن کریم در بیان مهدویت مورد تفحص واقع شد. ویژگی های یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در کلام زیبای امام باقر صلوات الله و سلام علیه بررسی شد و البته در خصوص کتاب صحبت میکردیم. یک کتاب خوب و قشنگ و زیبا هم در خصوص مهدویت معرفی شده که میریم کلیپش رو به اتفاق هم ببینیم برمیگردیم.
با اجازتون چند تا کتاب رو برای عزیزان بیننده که علی‌القاعده میدونم اهل فضلن، اهل مطالعن، طبیعتاً بحثا رو با دقت دنبال میکنن و حتما دوست دارن هر موضوعی که مطرح میشه برن دنبال بکنن، عمیق‌تر و بیشتر راجع بهش بدانن، من چند تا کتاب معرفی بکنم. یک کتاب خوب در این باره کتاب معجم احادیث الامام المهدی، معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام. این کتاب هست که این به همت گروهی از علما تألیف شده و یک دوره 8 جلدی راجع به امام است. مجموعه روایاتی که مربوط به حضرت هست از کتاب‌های شیعه و اهل سنت رو تلاش کردن در این کتاب جمع‌آوری بکنن، چه از شیعه چه از اهل سنت، و به ترتیب امامان معصوم هست، یعنی از رسول خدا روایات شروع میشه تا وجود مقدس امام عسکری علیه السلام. جلد 7 این مجموعه آیاتی است که راجع به امام عصر علیه السلام تفسیر شده. فکر میکنم 265 آیه رو اونجا آوردن. حالا ما امشب اگه بتونیم یه چندتایشو در محضر عزیزان بیننده بحث بکنیم انشالله عرض خواهیم کرد، ولی میخواستم بگم که این مرجع خوبی است اگر دوستان بخوان مراجعه بکنن. و همچنین کتاب، حالا از این کوچکتر و خلاصه تر، المحجه فی ما نزل فی القائم الحجه علیه السلام، مال مرحوم سید هاشم بحرانی که خب ایشون از علمای بزرگ شیعه است و صاحب به اصطلاح کتاب‌های متعددی هستند. یکی از بهترین کتاب‌هاشون تفسیر شریف البرهان هست که یک تفسیر روایی است. این کتاب رو هم به عنوان آیات مهدویت نوشتن، یعنی آیاتی که در حق حضرت نازل شده و تفسیر و تعویل شده، که 120 آیه رو ایشون نوشتن، همه رو نیاوردن، 120 آیه رو با روایاتش ذکر کردن. اینم کتاب خوبیه. البته در رده های پایین تر عرض می شود که باز البته این کتاب ترجمه هم شده، اون کتاب اولی ترجمه نداره، ولی این کتاب سیمای حضرت مهدی در قرآن ترجمه آقای عرض شود که سید مهدی حائری قزوینی هست که همین کتاب المحجه مرحوم بحرانی رو ترجمه کرده. من توصیه میکنم اونایی که علاقه‌مندن میتونن عرض شود که این کتاب‌ها رو ملاحظه کنن. البته کتاب برای عزیزانی که فارسی زبان هستن و دوست دارن مطالعه بکنن روانتر، کتاب قافل سالار آقای محمود عبازری و کتاب تفسیر آیات مهدویت آقای کلباسی، دو مجموعه بسیار خوب هست که آیات فراوانی رو به زبان فارسی و عرض می شود که خیلی روان تفسیر کردن که انشالله عزیزان بتونن استفاده بکنن.
سپاسگزار نگاه های پرمهر شما عزیزان هستم و مثل همیشه آرزو میکنم که پروردگار من رو امانتدار خوبی برای این نگاه های پر از مهر و محبت و سخاوت قرار بده. برنامه بعدی که قرار هستش به اتفاق هم بررسی بکنیم برنامه هست تحت عنوان اخلاق ادبی که کارشناس محترم این برنامه جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی به طرح مطالب مختلف و مهم اخلاقی در این قسمت پرداختند، در خصوص خودمانی حرف زدن با خدا صحبت کردند، در خصوص اونهایی که بی حساب وارد بهشت میشن مطالبی رو ارائه کردن، جواز عبور از پل صراط چیست به این سوال پرداخته شد، به منابع اهل سنت هم حتی رجوع شد در این برنامه. جواز عبور از پل صراط رو حب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه و امان نامه ایشون دونستن، اما به یک سوال خیلی اساسی پاسخ داده شد: چگونه در صف یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیریم؟ بریم با هم جواب رو بشنویم برگردیم.
عرض شد یکی از بالاترین اهدافی که برای یک مسلمان هست نشیه این که بتواند در رکاب حضرت ولیعصر ارواح نافدا قرار بگیرد و در صف یاران آن حضرت باشد، نه خدای ناکرده در صف دشمنان حضرت. و برای اینکه ما بتوانیم در صف دوستان و یاران آن بزرگوار باشیم، باید تلاش کنیم ویژگی های یاران حضرت را در وجود خودمون احیا کنیم، که این رو ما با برنامه به نام اخلاق علوی و سیره مهدوی آغاز کردیم. و عرض شد یاران حضرت ولیعصر ارواح نافداه در تمام مراحل اعتقادی و اخلاقی نمونه عالم هستی هستند. در توحید بالاترین مقام توحید رو دارند، در معرفت حق خدا را با آن گونه‌ای که شایسته هست می‌شناسند، نسبت به انبیای گذشته ایمان کامل دارند، نسبت به نبی مکرم شک و تردیدی ندارند، نسبت به حقانیت اهل بیت و امامت اهل بیت علیهم السلام با تمام وجود، یعنی رگ پوست و استخوانشون عجین هست از حقانیت ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه و فرزندان بزرگوارش. و عرض شد ماها هرچه تلاش کنیم گناه نکنیم، چون خدای عالم معصوم اون 14 نور پاک را آفریده و بس، خودمون شیطان زرنگ به تعبیر امام سجاد، خدایا جنگ با ما با شیطان جنگ نابرابر هست، او ما را میبیند، او بر ما تسلط دارد و ما او را نمیبینیم، ولی آنچه که مایه خوشحالی ما هست خدایا بر خودت توکل میکنیم، به خودت واگذار میکنیم و با توکلمون به خودت میدانیم که شر او را از ما دور خواهی کرد. و برای این که ما بتوانیم گناهانی حالا یا عمدن یا سهوًا یا خطأً از ما سرزده، اینها را به یک نوعی از پروندمون پاک کنیم، نه تنها گناهانمون را از پرونده پاک کنیم، بلکه تلاش کنیم با توجه به اسم مقدس خدای عالم مبدل از سیئات و از عاف و من الحسنات، از خدا بخواهیم، قسمش بدیم با اولیاش، به صدیقه طاهره، به قلب شکسته امیر المؤمنین، به مظلومیت امیر المؤمنین، به اشکهای جاری چشمان امیر المؤمنین که در دل شب از فراق زهرا می سوخت و می ساخت، از خوف خدای عالم اشک می ریخت. اون اشکان پاک چشم علی قسم بده مظلومیت علی، قسم بدهیم گناهان ما را به چندین برابر به حسنه مبدل کند. ان الله یبدل السیئات بعضاً من الحسنات. دیگه وعده خداست، خدای عالم در وعده‌هاش تخلف نمی کند.
خب عزیزان، ممنون و متشکرم از اینکه دارید برنامه خودتون رو دنبال میکنید. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. قرار هستش که چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو قرائت بکنم. حتما پیشنهادات، انتقادات، سوالات و نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. 3015-15-15 راه ارتباطی ما با شما هستش، حتما برای ما ارسال بکنید. میخوانیم و با جون و دل استقبال میکنیم. اما عزیزانی هستن که برای ما پیام‌های رو ارسال کردن، بنده چند تا از این پیام‌ها رو حضورتون قرائت میکنم. آقا یا خانم رضایی برای ما ارسال کردن که با سلام، صدای کلیپ‌ها تنظیم نیست، ممنونم از شما اگر رسیدگی شود یا علی. بله حتما به همکارانم اطلاع میدم و منتقل میکنم و حتما ترتیب اثر خواهند داد انشاءالله. جناب آقای امیر اخلاقی برای ما نوشتن که سلام، خطری که جامعه ما رو تهدید میکنه وهابیت نیست، خطر آتئیست ها و بهائیت است. اگه میشه برنامه‌ای مثل تاریخ بدون رتوش در مورد آنها بسازید. واقعا ساخت این برنامه واجب واجب سپاس. خیلی ممنونم از نظر شما بیننده عزیز. جناب آقای اخلاقی حتما سایر برنامه ها رو هم مشاهده و ملاحظه بفرمایید. برنامه کاوش در صدد پاسخگویی به شبهات تاریخی آتئیست ها برمیاد. در برنامه آفتاب یلدا هم شبهات بهائیت مطرح میشه و بررسی میشه و بهش پاسخ داده میشه و به این مطالبی که فرموده بودید پرداخته شده. حتما منتقل میکنم صحبت شما عزیزان رو و بیشتر در این خصوص صحبت خواهد شد انشاءالله. اما بیننده دیگری برای ما ارسال کردن که درود خدا بر شما، چند روز پیش عوامل محترم برنامه نیم نگاه را در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دیدم. معنویت این عزیزان را دوست داریم. از اینکه هر هفته این برنامه زیبا را پخش می کنید تشکر می کنم. برنامه دستنداز هم به شدت جذاب است. لطفاً پیام من را بخوانید. آقا یا خانم باستان و معینی از شهر مقدس قم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهان همیشگی برنامه عادی نگاهی نیم نگاه. بله عزیزان، حتما نظرهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. همطور که مستحضر هستید قرائت میکنم و استفاده میکنیم از محضرتون. برنامه دیگر رو قرار هستش به اتفاق هم بررسی بکنیم تحت عنوان تاریخ بدون رتوش، که ذکر خیر برنامه هم چند لحظه پیش بود. جناب استاد حسینی برای اولین بار مطالب خیلی مهمی رو در خصوص اهورامزدا مطرح کردن، در خصوص اینکه اهورامزدا اساساً و اصولاً چه خدایی است. اصلاً اهورامزدا چیست؟ اهورامزدا خدایی بسیار قدیمی تر از زرتشت، خدای مهر، خدایی بالاتر از اهورامزدا در کتاب اوستا و خدایان مختلف همسط و بالاتر از اهورامزدا. و خیلی جالبه، قربانی کردن اهورامزدا برای خداهای بزرگتر از خودش و پرداخته شده به مقایسه اهورامزدا و خدای مسلمانان، که مشتاقانه میریم کلیپ این قسمت رو به اتفاق هم میبینیم برمیگردیم.
من در برنامه مبنا مقایسه نیست، ولی اینجا میخوام مقایسه بکنم. گفتم هر جا که لازم بشه مقایسه میکنم. این شد اهورامزدا. اهورامزدایی که در کنارش خدایان دیگر بودن زایشگر دارد، یعنی زاده شده است، خودش فرزند دارد. اهورامزدایی که همکف دارد، بالاتر از او وجود دارد و نیازمند خدایان دیگر است، برای اونها قربانی میکند، از اونها حاجت میگیرد. قرآن کریم وقتی که الله رو معرفی میکنه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، خداوند احد است. اهورامزدا احد نبود. خدایان دیگری در کنار اهورامزدا، در حتی اوستا و در کتیبه های هخامنشیان وجود داشته است. الله الصمد، خدا بی نیاز است. اهورامزدا بی نیاز نبود و از خدایان دیگری کمک میگرفت برای کارهای خودش بر اساس اوستا و بر اساس تصریح طرفداران زرتشت و فلسفه زرتشت. لم یلد و لم یولد، خداوند نزاده شده است و نمیزاید. اما اهورامزدا هم زاده شده است بر اساس اندیشه زوربان، از زوربان زاده می شود در کنار اهورا، در کنار اهریمن، و هم میزاید بر اساس اوستا، فرزند پسر دارد، فرزند دختر دارد. ولم یکن له کفوان احد، هم کفی الله ندارد. اما اهورامزدا مهر هم کفت اوست و خدایان دیگر در کنار اهورامزدا قرار دارد. به هیچ عنوان نمیتواند کسی ادعا بکند اهورامزدا حتی شبیه الله است. چشمام رو میبندم روی اینکه چه افرادی گفتن اهورامزدا الله هست یا شبیه الله هست، متوجه آگاهانه این چشمام رو میبندم. بعد از اینکه این همه مطالب رو دیدم و به شما نشان دادم، چشمام رو میبندم. هر کسی بگوید اهورامزدا همون الله هست، قطعا دارد اشتباه میکند. هیچ شکی نداره، هر اسمی که خواستید حالا شما بیارید.
بله عزیزان، بخشی از برنامه پرطرفدار تاریخ بدون رتوش رو به اتفاق هم دیدیم و لذت بردیم، اما برنامه تحت عنوان فرهنگ دینداری در انتظار شما هستش. خب قبلا هم عرض کردم خدمتتون، ما هر فعالیتی، هر کاری که بخوایم انجام بدیم باید فرهنگش رو یاد بگیریم. دینداری هم که همه ما انشاءالله و الحمدلله قرار هستش که بهش پایبند باشیم، باید فرهنگش رو یاد بگیریم. خب الحمدلله دوستان بنده، همکاران بنده در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برنامه تحت این عنوان و با این محوریت رو برای شما تدارک دیدن که تقدیم نگاهاتون میشه. در قسمت اخیر این برنامه جناب استاد رضایی قمی در خصوص کاربردی کردن فرهنگ دینداری و رعایت حلال و حرام الهی پرداختن. مهمترین در واقع مباحثی که در این قسمت از برنامه فرهنگ دینداری گفته شده رو خیلی تیتروار خدمتون عرض میکنم. اهمیت توجه به حلال و حرام الهی، اینکه چقدر مهمه ما توجه بکنیم به حلال و حرام الهی. تنگ دستی با روزی حلال بهتر از ثروت با مال حرام هست، که جا داره حتما این قسمت از برنامه رو ببینیم، ملاحظه کنیم و توجه بکنیم. گاهی اوقات تنگ دستی که ما رو در فشار قرار میده، ما نگاهمون به سمت حرام میره و میگیم که این راحتی که به وجود میاد خیلی خوبه، خیلی پسندیده است و شاید دیگه زخم زبانی نباشه، فشاری نباشه. و بعد این اهمیت توجه به حلال و حرام الهی از ذهن ما، از پیش رو و جلوی ذهن ما کنار میره. حواسمون به پاک بودن قلب هامون باشه. مهمترین چیزی که در کسب روزی در واقع وجود داره و میتونیم بهش اشاره بکنیم همین قضیه حلال و حرام بودنش هستش. سختی های به دست آوردن روزی حلال، هر چیز شیرینی سختی های خودش رو داره. ماجرای جالب قضای پادشاه و بهلول، ماجرای همسفره شدن با حجاج ابن یوسف جنایتکار و توصیه ای به مذهبی ها. بریم کلیپشو ببینیم.
فردی حقیقتا برام یکم سنگین هم بود. فردی میگفتش که از همکاران حالا ما در یک جایی، یک خانم سنداری هم هست، میگفتش 13 به در امسال که خب ماه رمضان هم بود، بچه‌ها می‌خواستن برن مثلا یه پارکی بوستانی جایی توی یکی از شهرهای تهران و به من گفتن بیا بریم. من گفتم خب من میام میشینم شما غذاتون رو بخورید، روزه بودم. اینا گفتن نه اینجوری بمونه. منم دیدم آره راست میگی، بهشون نمیچسبه اینجوری. منم روزه نگرفتم اون روز. بعدا گفتم خب تموم، همین روزه نگرفتم خیلی راحت، چون بچه‌هام ناراحت میشن. این وسط فرق خدا و بچه‌ها چی میشه؟ یکم این سنگینه به خدا.
آره دیگه الان شما میبینید تو خیلی قضایی همینه، یعنی تو خیلی قضایی مثلا
خیلی ناراحت میشه،
تو قضایی عروسی ها، تو قضایی جشن ها، تو قضایی فعلا الان مقوله حجاب و عفاف، تو مقولات مختلف ما خیلی مواقع دیگران برامون موضوعیت دارن تا خدا. یعنی اگر به طرف مراجعه کنی و باش صحبت کنی تو هم میگه من خیلی برام مهم نیست، ولی خب دیگه میبینید که جو فضا و اینجاست که ببین. البته یه نکته ای رو من اینجا تو پرانتز عرض کنم، خیلی مواقع ما سلیقه خودمون رو گردن خدا و اهل بیت میزنیم. گاهی مواقع ما ها میتوانیم مدیریت شایسته ای داشته باشیم. مثلا همین خانم محترمی که شما میفرمایید، این حالا بچه هاش میخواستن به دلشون بچسبه سیزه بدن، خیلی راحت میتونستن آقا راه داره دیگه، آقا اشکال نداره، حالا میریم یه جایی بریم که مسافت شرعی هم ما رعایت کرده باشیم، بریم بیرون. درسته یه فضیلتی رو داریم از دست میدیم که ما یک روز ماه رمضان رو ما روزه نگیریم، چون خودش فضیلت است از دادنه، اما خیلی فاصله داره تا حرم انجام دادن، قابل مقایسه نیست. من یک واجبی رو با عذر ترک کردم، این خیلی فرق داره تا بدون عذر بشینم آقا یا علی شروع کن نهار جوجه رو بذار و... یعنی میخوام بگم حالا غیر از حاشیه های حرام دیگه‌ای که داره، تو ملعام داریم این کار رو میکنیم، داریم این ساختار رو میشکنیم، اینا حاشیه هاش، اینا رو اصلا واردش نمیشیم، همین که من میتونم بوزه من انقدر اثرگذار باشم بگم آره سیزه بدره با اگه میشد بریم، آقا پاشید بریم بیرون، اتفاقا ماشین خودم رو روشن کنم، بقیه رم نذارم حرام انجام بدم.
آفرین. حتی اگه اون تا الانش هم این کارو کنه، اون یه روزو من میتونم جلوشو بگیرم.
یه موقعی حالا اینو تو پرانتز دارم عرض میکنم، ما متدینین گاهی مواقع به خاطر عدم روشمند بودنمون، نه دیگه کلماتمون اثر گذاره، نه دیگه میتونیم رو دیگران اثر بگذاریم، و باعث میشه که کاملا ما میشیم این ورجو، بقیه هم میشن اون ورجو. این خب بده،
اون بسته‌بندی قشنگه رو نداریم متأسفانه.
یعنی آقا هنوز من اینو اشکال میدونم، ما هنوز نتوانستیم یه عروسی شاد طراحی بکنیم برای مردم که بدون گناه باشه. بعد شما میبینید عروسی ها میشه یا عروسی های مذهبیون که خب ساختارش خیلی ساختار عروسی نیست، یا میشه ساختار عروسی هایی که توش خیلی دین و دیانت و اینا معنا نداره، که دیگه وقت حد یقف هم نداره دیگه. حالا برو مدارجش دیگه، حالا بقیه میدونن و لزومی هم نداره ما بگیم.
طبیعی شده در جامعه.
اما ما نتونستیم یه عروسی شاد ارائه بدیم. آقا میشود شاد عروسی گرفت که دیگران شاد باشن تو اون عروسی، برای غذا بخورن، میوه بخورن، خب این غذا خونه‌ش هم میتونه بخوره. این وقتی یک شب به یاد ماندنی تو این کارت دعوت ها می نویسن، یه شب به یاد ماندنی، خب شب به یاد ماندنی، چون الان تو بسیاری از عروسی های آیون مذهبی تو می بینید آقا می آن سلام علیکم می شنن دوره یه میز و آقا حالا مثلا یه آقای مدداهی چند بیتی بخاند و تمام، شامشو می خوره، شامشو می خوره، میوه و ایناشو می خوره، کادوشو می ده و یادی برمیگرد. این آنچنان به یاد ماندنی نشد. خب یعنی برای که ما هنوز طراحی نکردیم، این نیازمند به طراحیه.
خب عزیزان مستحضرید که میتونید سوالات خودتون رو در خصوص احکام، سوالات احکامی خودتون رو، سوالات فقهی خودتون رو ارسال بکنید و پاسخش رو در برنامه تحت عنوان روشنای احکام دریافت بکنید. البته نگفته نماند که به شکل زنده میتونید سوال بپرسید و کارشناس محترم برنامه پاسخ خواهد داد. اما در قسمت اخیر برنامه روشنای احکام، کارشناس محترم برنامه جناب استاد وحیدپور احکام شرعی یک سری موارد رو فرمودند. به عنوان مثال
حکم شرعی محروم کردن از ارث، حکم شرعی عطر زدن برای بانوان خارج از منزل، حکم شستشوی شرعی با ماشین لباسشویی، حکم شرعی خمس در عین ضرر و زیانهای بورسی، حکم شرعی تعامل با افراد ترنس و حکم شرعی انتشار دستورالعمل‌های بدون منبع و حکم خرید و فروش موی زنان که به اتفاق هم میریم کلیپش رو میبینیم و برمیگردیم.
ببخشید من خواستم بپرسم که فروش موی زن چه حکمی داره؟ از مشهد خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب سوالشون روشن بوده جواب.
این فروش موی زن که از قدیم الایام مورد بحث بوده، تو احکام ما هم هست، تو روایات هم هست، چون مصارف مختلفی داره. حالا یه مصرفش این است که آرایشگاه های موها رو که خودشون کوتاه میکنن دیگه نمیرن اصلا بخرن، فروش و خرید نیست، چون میدونه که خانمی هم که موشو کوتاه میکنن نمیاد پول بگیره بگه من میفروشم. حالا فرض بر اینه، حالا فرض بر این میذاریم که آرایشگاه این مو رو خریده. برای چی خریده؟ خریده است برای اینکه گاهی این رو استفاده میکنن به عنوان اینکه موی کوتاه بعضی از خانم ها رو برعکس بلند، بعضی ها موی بلند نمیخوان کوتاه میکنن، بعضی ها موی کوتاه نمیخوان، میخوان بلند باشه. تو روایات هم داریم واصله، یعنی این رو وصل میکنن. البته حالا امروزه دیگه مدرن شده و یه تاکتیک هایی دارن برای وصل کردن مو بلند میشه. گاهی هم نه، همین رو میان عرض میشود که یه فراوری میکنن روش و تو بازار اصلا عرضه میکنن. یعنی تو جاهایی که وسایل آرایشی و بهداشتی میفروشن مو هم میفروشن
به عنوان موی مصنوعی میشه.
بله بله، این میشه دیگه موی مصنوعی دیگه. نه، موی مصنوعی به چه معنا؟ مو موی واقعیه.
آره، موی واقعی. خود شخص نیست،
ولی مال خودش نیست، میخره استفاده میکنه. گاهی کلاهگیس ها همین طورین، یعنی کسی که نگاه میکنه فکر میکنه موی خودشه، ولی که موی خودش نیست. استفاده از این مو اشکالی نداره، نگاه مرد نامحرم قبل از اینکه این متصل بشه، یعنی وقتی رو زمین ریخته، اب نداره.
یا توی مغازه آرایشگر،
یا تو مغازه آرایشگر اشکال نداره. وقتی متصل شد میشه جزء بدن اون خانم، اونو دیگه نمیشه بهش نگاه کرد، خرید فروشش هم مانعی نداره.
خب عزیزان، خیلی ممنون و متشکرم از این که دارید برنامه خودتون رو دنبال و همراهی و تماشا و مشاهده میکنید. برنامه راه روشن رو قرار هستش بررسی بکنیم. کارشناس محترم این قسمت از برنامه راه روشن جناب استاد ابوالقاسمی بودند که روایات مورد استناد طرفداران نظریه بنی عباس ثانی رو مطرح کردند و پاسخ دادند. بنده تیتروار خدمتون عرض میکنم که به چه مباحثی پرداخته شده. به روایت نشستن در خانه در زمان غیبت تا زمان ظهور پاسخ دادن استاد. به روایت باقی ماندن حکومت بنی مرداس تا زمان ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف پاسخ دادند. همچنین پرداختن به روایت باقی ماندن حکومت بنی عباس تا زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و روایت باقی ماندن حکومت بنی عباس تا زمان خروج سفیانی رو بررسی کردند. روایت نابودی حکومت بنی عباس در زمان ظهور مطرح شده در این قسمت از برنامه راه روشن و اشکالات متعدد روایات باقی ماندن حکومت بنی عباس و البته روایات قرقیسیا در زمان غیبت که کلیپی در این زمینه حاضر شده به اتفاق هم می‌بینیم. برمی‌گردیم.
بریم سراغ روایت بعدی، باز از امام باقر علیه السلام، باز هم در غیبت نعمانی و سندش هم ظاهراً ضعیف. این روایت راجع به درگیری قرقیسا یا قرقیسیا یک منطقه است. امام باقر فرمودن ان لولد العباس والمروانی، لولد العباس والمروانی، یکی از بنی مروان. امام باقر فرمودند ولد عباس با مروانی در قرقیسیا درگیری خواهند داشت. یشیب و فیه الغلام الحضور یا الجزور، جوون تون درگیری پیر میشه، خدا از اونها نسل رو بر میداره و یوخی الی طیر السماء و سباح الارض وحی میشود به پرنده آسمان و درنده زمین، اشبعی من لحوم الجبارین، از گوشت جبارها خودتونو سیر کنید. ثم یخرج السفیانی، سپس سفیانی خروج خواهد کرد. اولا این سن بحث سندش ضعیفه، ثانیا درون این روایت آمده وقتی بن العباس جنگیدن تمام شد سفیانی ظهور میکنه، و حالا که تو بعدی دیگه از روایت آمده نه خیر نمیشود سفیانی بیاد مگر اینکه بن العباس هنوز امرشون پابرجاست. پس این روایت هم معارض داره. ثانیا این روایت یه سمه یخرج السفیانی که داره، دیگه شما عربی بلد هستید، در عربی سمه گاهی اوقات برای بیان زمان، گاهی اوقات برای ترتیب ذکری است. ترتیب ذکری مثلا تو قرآن میگه خدا زمین رو آفرید، ثم استوى الى السماء، سپس آسمان رو هم آفرید. این سپسش به معنی زمانیست، اول زمین رو خلق کرد بعد آسمان، اصلا برعکسه. لازمیست حتی همیشه پشت سر همه با یه زمان مشخصی باشه. این سمه یعنی این اتفاق هم رخ خواهد داد، یه سری اتفاقات رخ میده، از جمله درگیری بین عباسی و مروانی، از جمله خروج سفیانی. و شاهد این مطلب چندین روایت شبیه همین هست که وقتی میگه ثم یخرج السفیانی چیو داره مطرح میکنه؟ میگه راستی سفیانی هم خروج خواهد کرد،
یه زمانی
سفیانی هم خواهد آمد. البته استاد ما جناب استاد نجم الدین طبرسی که خدا بهشون سلامتی کامل بده انشالله، ایشون فرمودن که این روایت سندش حسنه. حالا که اختلاف نظری، من به نظرم حسن نیست این روایت، حالا ایشون میفهمن سندش حسنه. نکته دیگه هم عرض کنم، اغلب مطالبی که امشب دارم عرض میکنم کار ایشون در درس خارجشون مفصل راجع به اینا کار کردن، اینها رو هم مطرح فرمودن. این که مثلا ما گفتیم که دلالت بر اتصال ندارد، یه روایتی است. این روایت رو با هم دیگه ببینیم. در فتن نعیم ابن حماد آمده که میگه که یه روزی ابن عباس رفت پیش معاویه، ابن معاویه گفت یا ابن عباس هل یکون لکم دوله؟ ابن عباس شما هم حکومت بهتون میرسه؟ حالا یعفنی من حالا یا امیرالمومنین، ول کن تو، خب تو ناراحت میشی بگم بهت بر میخوره. قال لتخبرنی، باید من خبر بدی، یا لتخبرنی باید من خبر بدی. قال نه، یا لتخبرنی باید امر. قال نه، و ذلک فی آخر الزمان. فمن انصارکم؟ قال اهل خراسان. قال ولی بنی امیه من بنی هاشم نطحات، ولی بنی هاشم من بنی امیه نطحات. ما با شما درگیری داریم، شما با ما درگیری خواهید داشت. ثم یخرج السفیانی، آخرین کسی که میاد کیه؟
سفیانی.
خب اینکه بنی امیه با بنی هاشم درگیری دارن، خب بنی هاشم کی بنی امیه رو از بین بردند؟
حالا با اون بحث اگر اینها رو
سقوط بنی امیه بود دیگه، همون شد
زمان امام باقر مصادره.
خب این برای چه زمانی ثم یخرج السفیانی؟ این ثم اینا آخر سفیانی خواهد اومد. پس این ثم یخرج السفیانی ها برای ترتیب زمانی نیست.
درست.
نمیشه از این روایت ها برداشت کرد که چیه؟ بلافاصله بعد این، یا مثلا یه سال دو سال بعدش سفیانی میاد. اونم باشه عرض کنیم با بقیه روایت های این که سفیانی خودش از بین برنده بنی عباسه، با اونم در تعارض.
حالا اینه که خودشون عرب زبان هستن، این نوع صحبت ها رو که میشنوند بهتر میفهمن،
بهتر متوجه میشن. بله دقیقاً همینطور.
عزیزان، ما همونطوری که یک نیم نگاهی به برنامه‌های طول هفته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داریم، یک نیم نگاهی هم قرار هستش که از این به بعد به برنامه‌های شبکه‌های وهابی داشته باشیم. البته هیچ فایده‌ای آیده ما از نگاه کردن این شبکه‌ها و این برنامه‌هاشون نخواهد شد، اما شاید برای دقایقی خنده بر روی لب‌های شما بنشینه و مهمان منازل شما بشه. خنده بخشی در انتظار شماست در برنامه نیم نگاه تحت عنوان ایستگاه هفته. به اتفاق هم میریم میبینیم برمیگردیم.
یه حجتای ما گفته هر نفری که بیشتر بیاین تو بیشتر حقوق میگیری. و خواهش دارم که شما یک تبلیغ کنه پیزای کاج به خیابان پیروزی تهران، بیاین مردم اونجا پیزا بخورن. برگیر
قبل از اینکه در موضوع برنامه صحبت کنم، خواهش من گیرنده ای که من تبلیغ پیزا و میزا کردم خیابان پیروزی، من خوردم پیزا.
آقای عبدالله برنامه رو بیرش میکنم.
زنده باشید. من میخواستم بگم که فست فود ضرر داره.
خب در واقع
بعد خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه چشم دوختید به این قاب جهانی و ما رو دنبال فرمودید. باور بفرمایید که باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم هستید. حتما نظرات خودتون، سوالاتتون، انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 3015 1515 راه ارتباطی ما و شما هستش. لذت میبریم از همراهی شما. اما در لحظات ملکوتی طول روز و شب همدیگر رو از دعای خیر محروم و فراموش نکنیم. در رأس دعاها دعا برای ظهور و فرج باشه لطفاً. اما در انتهای این برنامه آدینگاهی مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو. اللهم عجل ولیک الفرج. تا قسمتی دیگر از برنامه آدینگاهی نیم نگاه، شما عزیزان رو به خدای تبارک و تعالی می سپارم. بی حد و عدد، یا علی مدد.